حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وعدل عاصم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الأهرات المهديين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. با عرض اعتذار از تأخیر چند دقیقه خدمت سرور معظم، به لحاظ تصادم ما بحث شبهای چهارشنبه ادامه آیات سوره مبارکه بقره رو خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 17 از سوره شریف است و خداوند در ادامه بحث نفاق و منافق در صدد بیان تصویری از منافقان است. دیشب در ادامه سخن و در پایان عرائض به سمع مبارک رساندیم که یکی از بخش‌های مختلفه قرآن امثال القرآن است. همان گونه که اشاره کردم عظمت این بخش از قرآن در حدی است که وجود مقدس سید الساجدین علی بن حسین در یکی از ادعیه صحیفه سجادیه که در رابطه با قرآن است از خواسته های او این است که خدایا من از تو سوال می کنم که به من درک و قوه استنباط و فهم امثال القرآن رو عنایت کنی تا من بفهمم که چه مسائلی رو در مسئله های قرآن تو بازگو فرمودی. خود مثل می تواند حقایق ذهنی و عقلی را برای انسان در عالم خارج نشان بدهد، هویدا کند، آشکار کند. در مادی تعلیم و تعلم یکی از ابزار بسیار خوب هر معلمی مثل است. معلمین در آموزش نیازمند به تمثیل و مثال زدنند و اثری که مثال در ذهن انسان دارد کمتر محب می شود. شاید مثال اگر دقت کرده باشید ما در فارسی هم ضرب المثل می گوییم، می گوییم مثالی زد. عرب ضرب المثل میگوید، قرآن ضرب الله مثلا، خداوند مثال میزند. ما هم در فارسی مثال زدن میگوییم. واقعا اینکه خب مثال یاد کردنی است نه زدنی. این زدنی که در کلمه مثال وجود دارد مشابه دارد در چند جای دیگر هم وجود دارد که اینها نظر به اون تأثیری است که مثال دارد. هنگامی که یک کاری انجام می شود که اثر در اون کار باقی است نوعاً کلمه زدن به کار برده می شود. این رو در ضرب سکه به کار می بردن وقتی که حک می کردن بر روی سکه نامی را عنوانی را ضرب سکه می کردن، اون مراکزی که در اون سکه ضرب می شد اون رو زرابخانه می گفتن. اون مثلا بانک مرکزی اون زمان رو زرابخانه می گفتن. اثری که بر روی سکه می زدن، ما سکه ها و مسکوکاتی داریم که اینا مربوط به 2000 سال قبل بیشتر است، مربوط به 3000 سال قبل است و اثر بر روی اینها مونده است. اینو می زدن. وقتی که اثر می ماند کلمه زدن به کار می بردن. یا مثلا در موارد دیگر دارد چاپ زدن. از یه زمانی که صنعت چاپ به کیفیت سربی اون بود چاپ زدن به کار می بردن، چون اثر رو می کوبدن با حروف برجسته و ثابت می باند باقی می ماند. مثلا هر جا که اثر می ماند کلمه زدن به کار می برند. در قرآن امثالی خداوند می آورد که اینها خاطری اینها در ذهن شنوندگان می ماند، اونچنان روشن می کند یک حقیقت عالی را که دیگه شنونده این خاطر رو در ذهن دارد و فراموش نمی کند. خداوند متعال حدود 7 آیه 8 آیه در خصوصیات منافق صحبت کرده است. حال بنا دارد این خصوصیاتی که گفته شد اینها رو با یک مسئله بیرونی به نمایش بگذارد، با یک مثالی که مردم بتونند در ذهنشون تجسم بدند و حقیقت منافق رو با این مثال بهتر درک کنند و استنباط کنند. فرمود مثلهم که مثل لذستوغد نارا. یک کلام دیگر را هم که اجمالاً دیشب عرض کردم اینم بگم چون ممکنه جای محل سخن نباشه دیگه. فرمود مثلهم، ما دو کلام داریم، دو کلمه داریم، یکی مثل داریم، یکی مثل داریم. مثل اون دو چیزی را میگویند که ذاتاً و حقیقتاً با هم یکی هستند. هر کدام از آیان مثل اون عزیزی است که در کنار آن نشسته است، چون ذاتاً با هم یکی هستید، انسانید. تعریف انسان بر هر کدام از شما صدق میکند و شما انسان هستید، مثل هم هستید، دو برادر مثل هم هستند، اما ممکن است مثل هم نباشند. مثل دو حقیقت ذاتی متحد را میگویم، اما مثل اتحاد به نظر به صفات است. وقتی دو چیزی صفاتشون با هم یکیه میگن این مثل آن است. مثلهم که مثل الحمار یحمل اسفارا. خداوند وقتی که میخواهد بگوید علماء یهود اینها صفاتشون بلادت است، کودنی است، نادانی است، حماقت است، میفهمد مثلهم که مثل الحمار، اینها مثل حمارند. اینها ذاتن که حمار نیستن، الاغ نیستن، اما صفات الاغ در اینها وجود دارد، همون نافهمی که الاغ دارد این جماعت دارند، این گروه دارند. وقتی که نظر به اینه که خدا صفت چیزی را میخواد مشابهتش رو برساند، کلمه مثل به کار برده میشه. اشاره کردم ما در اوصاف وجود مقدس، ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، داریم در زیارات مخصوصه، داریم انتم المثل الاعلا، شما مثل اعلای خدا هستید. خداوند مثل نداره، لیس که مثل ایشه، کسی در ذات با خدا که نمیتواند برابری کند و مشابهت داشته باشد، خداوند مشابه نداره. اما شخصیت های برجسته هستند که اینها مصداقی از صفات الهی هستند، اینها مثل خدا هستند، صفات خدا در اینها تجسم دارد. اگر خداوند متعال انه رؤوف بعباده، خدا رأفت به بندگان خود دارد، یه شخصیت بزرگواری در بین ذوات مقدس اهل بیت عصمت طهارت، السلام علیک ایها الامام الرؤوف، او یه مثلی است از رأفت خداوند متعال ابوالحسن الرضا علیه الصلاه و السلام. اگر خداوند متعال رحیم است نسبت به بندگان خود، انه به عباده رحیم، مثلا اگر خداوند رحیم است نب به عبادی، خبر بده بندگانم که من رحیمم، در بین بندگان او شخصیت هایی وجود دارند که اینها مثل رحمت خدا هستند در بندگانش. اینها کسانی هستند که در طول عمر لب باز نکردند به جز رحمت بر بندگان خدا. اینها در حساس ترین شرایط زندگی که قرار گرفتند در مقابل دشمنان و سنگین و حاد خودشون، لب باز نکردند به نفرین، لب باز نکردند به لعن، بارها مطرح شد صحنه هایی مقابل وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام، که پیغمبر در قبال یه دنیا خباثت، یه دنیا رذالت قرار میگرفت. بعضی ها پیش بینی می‌کردند پیغمبر الان است که دست به نفرین بردارد و اگر پیغمبر نفرین کند زمین و آسمان به هم دوخته می‌شوند. پاسخ می‌داد رحمت للعالمین که ما بعثت لعانا، ما بعثت لعانا، انما بعثت رحمت، من که برای لعن نیومدم، من اومدم برای رحمت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، من رحمتا للعالمین باید باشم. این شخصیت مثل رحمت الهی است، خدا رحیم است. این یه مثال از اون که صفات رحمت خدا در این وجود تجسم دارد و تجلی دارد. خداوند مثل دارد، یعنی هستند افرادی که صفات خدا در اینها تجسم دارد اما مثل ندارد. فرمود مثلهم کمثل مثل الذی استوقد نارا. اگر بخواهیم منافق را در یک مثال توضیح بدهیم، منافق چنین مثالی دارد، مانند اون کسی است که استوقد نارا، اون کسی که استوقده از ماده وقود و وقود می آید. دو کلمه داریم، یکی وقود یکی وقود. وقود به معنای آتش رو شعله بر کردن، شعله بری آتش است، آتشی رو روشن کردن. آتش گاه حالت خمودی دارد، گاه حالت رو به خاموشی است، حرارتش کم شده، این حالت رو ایجاد شده است. اما گاه آتشی است که در حالت زبانه کشیدنه. اون آتشی که در حال زبان کشیدن در اوج شعله بریست، اون رو میگن نار موقده، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، در سوره بارکه غمزه از آتش عذاب الهی به نار موقده تعبیر می شود، نه به نار خامده. آتش فروک شده رو میگن نار خامده، آتش فروک بالاتش شده رو، آتش فروزی شده رو موقده میگویند. خود وقود به معنای شعله کشیدن آتش است. وقود، وقود با یه ضمه و فتحه توجه دارید، این ظرافت ها در فارسی نیست، در انگلیسی نیست، در فرانسه نیست، اینا اختصاصات کلام عرب است که با یه ضمه و فتحه معنا تفاوت های فراوان میکنند. وقود یعنی شعله ور کردن آتش، اما وقود به معنای اون چیزهایی است که با او آتش شعله ور میشود. وقتی میخواد یه مایه مشتعلی رو شما این دو آتشش رو فراوانتر کنید، میخواد یه مجموعه آتش رو بیشتر حرارتش رو اضافه کنید، نیاز به این دارد که برها یه آتشگیره هایی میخواد، یه فروزینه هایی میخواد، نیاز دارید یه تیزم های کوچکتری، نیاز دارید به یه برگ پشتی، نیاز دارید به یه تکه کاغذ مقوایی، بیارید اینو زیر کنده بگذارید، اینو روشن کنید، به سبب اون آتش رو شعله ور کنید. به اینها عرب میگه وقود، به اون که باعث آتش افروزی میشود، اون ابزاری که با اون آتش خوب شعله ور میشه ولو خودش کوچکه چیزی نیست، اون رو میگن وقود. این همان است که در سوره بارکه میخوانیم بپرهیزید. و تغنار اللتی وقود هل ناس و الهجاره، بپرهیزید از اون آتش سنگینی که در انتظار شماست، که ابزاری که با اون آتش رو روشن میکنن شما مردمید، خود شما مردم هستید که شما وقود آتش جهنمید. یعنی همان گونه که سیخ و چوب و مقوا نیاز است که آتشی روشن شود، سیخ و چوب و آتش جهنم شما هستید. خود مردم رو که میافکنند آتش روشن میشود، یعنی در وجود خود مردم یه جهنمی زیر پوست دارن در انسانها، همان گونه که بهشتی زیر پوست ممکن است بعد از انسانها داشته باشن. وجود هر انسان یا جهنمی خود به خود یا بهشتی با این تعبیر و توضیح. فرمود مثال منافق مانند اون کسی است که استوقدنا را، این آتش افروزی میکنند، آتشی رو شعله ور میکنند. فلما اضاءت ما حوله، خب در بیابان تصور کنید یک کسی آمده است یه آتشی روشن میکند، وقتی آتش روشن شد از آتش دو اثر حاصل میگردد. فلما اضاءت ما حوله، هنگامی که ضیاء ایجاد میکند در اطراف خودش این آتش، ضیاء اون آتشی رو میگویند که هم اون شعله رو میگویند که هم منبع حرارت است هم منبع روشنایی است. این رو داریم در خصوص خورشید. خداوند متعال وقتی تعبیر میکند در قرآن میفرماید که هو الذی، خداست اون ذاتی که جعل الشمس ضیاء و القمر فیهن نورا، خداوند خورشید رو ضیاء قرار داده است، ماه رو نور قرار داده است. نور اعمه، اون روشنایی که ممکنه در کنارش حرارت هم باشد یا نباشد نور میگن، اما ضیاء اون روشنایی را میگوین که در کنار اون حرارت وجود داشته باشد. خدا رحمت کند علامه بزرگوار مرحوم سید هبت الدین شهرستانی علیه رحمت و رضوان در کتاب الهیئت و الاسلام، هیئت و اسلام، این قضیه رو مطرح میکند که در قبل از نزول قرآن مردم این تصور رو داشتن که خورشید فقط منبع نور برای زمین، یعنی نور زمین از خورشید است، اما نار و حرارت زمین از درون خود زمین است. زمین گرما از خورشید نمیگیرد، بلکه فقط نور از خورشید میگیرد. این تصور و ارتکاز ذهنی مردم بود. قرآن اومد این اصل رو برداشت، گفت نه غلطه. هو الذی جعل الشمس ضیاء، خورشید ضیاء است. ضیاء آن که هم منشأ نور است هم منشأ نار است، هم منشأ حرارت است هم منشأ روشنایی است. این رو خداوند به کلمه ضیاء مطرح کرد. خب الان و زمانی که اندیشه ها برتر آمد و دانش انسان فزون تر شد، دانستن که قشر بیرونی و سطح خارجی خورشید فقط 6000 درجه سانتیگراد حرارت دارد، تا چه رسد به سطح بیرونی اون. خب این کره عظیم مضاف گداخته است که منشأ حرارت کره زمین میشه. پس ضیاء اون آتشی رو میگن که هم گرما دارد هم روشنایی دارد. فرمود فلما اضاءت ما حوله، هنگامی که روشن میکند اطراف خودش را. جالب این که این رو هم به عنوان بین الهلالین اطلاعات فزون برای عزیزان عرض میکنم. خب در کلام عرب همان گونه که عرض کردم دقتهایی وجود دارد. آتش رو به مناسبتهای مختلف نامگذاریهای متفاوت میکردند، بدون دلیل آتش روشن نمیکردند، هر آتشی که روشن میکردند نامی داشت. مثلا از اسامی آتش در کلام عربی که نار القرار، نار القرار، قرار به معنای ضیافت و میهمانی. نار القرار یه بزرگ قبیله میگید که آقا آب دارن، غذا دارن، نان دارن، امکانات دارن، آمادگی برای پذیرایی دارن. چه میکرد آقا زندامی که شب میشد در بلندی تپه کنار این قبیله یه آتش روشن میکرد. این آتش رو استفاده حرارت نبود، برای این بود که کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. برای این بود که اگر ره گم شده ای در بیابان گرسنه ای تشنه ای ماند، بی جایی بی خانمانی ماند، بیاد این آتش رو بگیرد و خودش رو برساند به این قبیله و در پناه این بزرگ قبیله باشد و از امکانات اون استفاده کند. و این همان بود که بعدها تکامل یافت، شکل بهتری یافت و از این در بین مسلمان ها سنت شد مناره سازی، مناره ساختن. مناره خود کلام محل اسم مکان است، یعنی محل نار، محل آتش، که بعد ما در فارسی رو ترجمه کردیم به گلدسته و خود کلمه گلدسته همون دقیقا ترجمه جایگاه آتش است. گل یعنی آتش، دسته یعنی جایگاه، گلدسته یعنی مناره. این در اصل می ساختن، آتش رو می گذاشتن، از دور فاصله های زیاد می دیدن. هنوز هست که بعد اینو گاهی میل خلیل آباد، میل خسروگرد، این ها مناره هایی بود که می ساختن برای که ره گم شدگان بیان شهر رو پیدا کنن، آبادی رو پیدا کنن و مسیر خودشون رو بجویند و بیابند. خب اینو داخل پرانتز عرض کردم. فرمود خداوند منافق مثالش مانند کسی است که آتشی رو روشن می کند. فلما اضاءت ما حوله، هنگامی که اطراف رو یه مقداری روشن می کند این آتش، ذهب الله بنورهم، تا که یه مقداری روشن شد این افراد روشن شد و خواست این منافق به اصطلاح در شعاع نور چیزی ببیند، ذهب الله بنورهم، خداوند این نور منافق رو میبرد، این آتش او را خاموش میکند، شعله از بین میرود، به خمودی میگراید و تاریک میشود محیط اطراف او، و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و خدا اون رو رها میکند و میگذارد در تاریکی و ظلمتی که دیگر نمیبینند. لازمه دیدن نور است. تا زمانی که نور نباشد کسی چیزی نمیبیند. قدما فکر میکردن که از چشم انسان نور بیرون میآید و انسان اشیا رو میبیند، اما خب ما در فیزیک جدید میدانیم که تا هنگامی که نور به اجسام نتابد و اثر بازتاب اون نیاد روی چشم انسان تصویر تشکیل بده، در کانون منعکس بشه تصویر رو شبکیه، انسان چیزی نمیبیند. به هر حال رؤیت و دیدن نتیجه نوره، تا نور نباشد چیزی دیده نمیشود. فرمود خداوند نور رو از محیط او برمیدارد، در ظلمت باقی میماند و چیزی نمیبیند. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. این انسان منافقی که نور رو روشن کرد اما سریعا خاموش شد، براش نموند، این صم بکم عمی فهم لا یرجعون، این یک کر کور نابیناییست که این لال کر کوریست که فهم لا یرجعون، که این جماعت گروه رجوع و بازگشتی نیز به وادی خیر و صلاح دیگر نخواهند داشت. خب حالا قبل از اینکه سمون بکن عمیون رو توضیح بدم خدمت عزیزان، برگردیم این مثال رو باز یه بررسیش بکنیم. خداوند مثال زد انسان منافق را به اون کسی که نوری می‌افزاید، نوری روشن می‌کند در یه بیابانی، اما تا این نور می‌خواهد پا بگیرد سریعا خاموش می‌شود و امر خداوند متعال کدر میشه، خاموش میشه و میماند اون انسان در ظلمت بدون اینکه چیزی و جایی را ببیند. این سیمای منافق است، این مثال منافق است. در قرآن خداوند توضیح این میدهد. خب اون نور اولی که حاصل میشود چیز خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، اون نوری که آمد و رفت چیز منافق انسان است، هنگامی که اولین ظهور خود را نشان میدهد اقرار میکند، میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. منافق بدبن یه استضاعه می کند، یه نوری روشن می کند، چه اون نور تمسک به شهادت لا اله الا الله و رسالت است، یعنی پذیرش اسلام. پذیرفتن اسلام نور است، پذیرفتن اسلام به منظری خروج از ظلمت به سوی نور است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. منافق اول بدبن میاد ادعای اسلام می کند، یعنی پا از ظلمت بیرون می گذارد، شعله روشن می کند، چراغی روشن می کند. توجه دارید بارها خدمت عزیزان بحث مطرح شده است که ما اسلامی داریم و ایمانی داریم. اسلام آن است که کسی میگوید اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت میدهد، شهادت به توحید میدهد. این انسان وقتی که اقرار زبانی میکند و شهادت به این دو میدهد، مسئولیت پیدا میکند، این یه امتیازاتی پیدا میکند، جانش محترم میشه، مالش محترم میشه، ناموس او محترم میشه، به اعتبار پیدا میکند، به برکت کلمه طیبه لا اله الا الله و اقرار به رسالت پیغمبر مکرم اسلام مسئولیت و محفوظیت پیدا میکند. الاسلام امام صادق فرمود الاسلام ما یحکن به الدم و یحفظ به الاموال. اسلام آن است که با اون خون انسان حفظ میشه، مال انسان حفظ میشه و یستحل به المناکح، و نکاح و ازدواج با اسلام درست میشه به کلمه اسلام. اما اسلام این کلاس اول است عزیزان، این قدم اوله. گاه در پس اسلام یعنی بعد از این اقرار زبانی اعتقاد جنانی و قلبی می آید، گاه نمی آید. قالت الاعراب آمنا، قرآن بازگو می کند جمعی از اعراب در حضور پیغمبر می گویند ما ایمان آوردیم. پیغمبر به اینها خطاب می کند به امر خدا، پیغمبر به اینها بگو قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. شما ایمان نیاوردید، اسلام آوردید. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز شما مؤمن نشدید. اگر کسی بعد از اقرار به رسالت و توحید در راستای توحید و نبوت حرکت کرد، اینها رو در دلش باور کرد، عمل کرد، اون میشه مؤمن. اگر نکرد فقط میشه مسلم، مسلمان است و مؤمن نیست. اسلام یه برگمانی است در دنیا، اسلام به درد قیامت نمیخورد، اسلام عذاب جهنم رو بر نمی دارد. اون چه عذاب جهنم رو بر می دارد ایمان است، اون چه بهشت برای انسان می آورد ایمان است. اسلامی که در پس اون نفاق باشد، اسلامی که فقط لغلغه زبان باشه و اعتقاد قلبی نباشد، این نمی تواند منجی انسان باشد. اون چه منجیست، امام فرمود، امام صادق، انما الثواب علی الایمان، ثواب بر اصل ایمان مترتب میشه نه بر اصل اسلام. منافق اولا اسلام می آورد، خب این یه نوری برای اون ایجاد می کند. حال ببینیم کار ادامه پیدا می کند یا ادامه پیدا نمی کند، آیا مسیر رو می رهد یا متوقف می شند. اما به مجرد این که خب ستینتش رو نشان داد، به مجرد این که دستش رو کرد، مشخص شده که روزها اومده منظر پیغمبر، شبها رفته نشسته با یاران خودش، اذا خلو الى شیاطین هم، با دوستان هم فکران خود نشسته است و صفحه بر علیه پیغمبر اسلام گذاشته است، انگامی که کار به اینجا رسید، فلما اضاءت ما حوله، نور اولی آمد اما ذهب الله به نوره. وقتی که این خباثت خودش رو نشان داد، خداوند هم عنایت خودش رو برمی‌دارد، خداوند هم نور خودش رو از قلب این انسان منافق برمی‌دارد و خانه دل او تاریک و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، خانه او در ظلمت و تاریکی باقی می‌ماند و او ره به جایی نمی‌برد. او کسی است که سمن بکمن عمیون به هم لا یرجو، او کسی است که سم است، کر است، بکمن، لال است، عمیون، کور است، به هم لا یرجو، و رجوع به خیر و بازگشت به خیر ندارد. چنین انسانی، انسانی که بازی با خدا و شریعت می کند، انسانی که با رسول خدا و مسلمین بازی می کند و تزویر می کند، او روی سعادت و خیر نمی بیند. فرمود اون چنین انسانی است که این سه عضو اصلی رو ندارد. خب اینجا یه توضیح دارد خدمت عزیزان. منافق را اگر ببرند با آزمایشگاه، منافق را اگر پیش طبیب و متخصص ببرند، دسا چشم خوب دارد، ده دهم میبینند، گوشش بین 3000 تا 15000 هرتز دقیق میشنود، زبانش هم اونچنان صحبت میکند که دست همه را در سخنرانی میبندد. ممکن است زبان خوب، گوش خوب، چشم خوب باشد، اما قرآن میگه صمن بکمن عمیان، باور نکنید که منافق چشم داشته باشد، گوش داشته باشد و زبان داشته باشد. خدا که صادقانه سخن میگوید، من از تقومن الله حدیثا، چه کسی از خدا صادق تر سخن میگوید. پس این چیست مراد از این کریر کوری؟ آن چه ما و شما میشنویم، هران چه ما میشنویم میبینیم، آن داده هایی که ما از عالم خارج میگیریم، مبصراتمون و مسموعاتمون، دیدنی ها و شنیدنی های ما، مادامی که عزیزان اینها رو به محکمه عقل ندیم، مادامی که اینها را ندیم به عقلمون و عقل روی اینها حساب باز نکند و نتیجه گیری نکند، دیدن و ندیدن، شنیدن و نشنیدنش یک سال به هیچ فرقی نمی کند. اون انسانی که میبینه زیاده میبینه، همش چشمش بازه داره محیط رو میبینه. اون انسانی که گوشش بازه مدام داره میشنوه، اما هیچ ترکیب اثری بر دیدنی ها و شنیدنی هایش نمیدهد، صمون بکمون عمیون. اون انسان به جای نهادن چه سنگ و چه زهر. انسانی که هرچی میبیند و میشنود هیچ این داده ها رو به عقل نمیده و با عقلش بررسی نمی کند، گویا نه چیزی دیده است و نه چیزی شنیده است. اینو با یه مثال عرض کنم خدمت عزیزان. یه پرونده بسیار خوب، یه پرونده است که ما خوب تأمین دلیل کردیم و این رو عالی بستیم. گزارشات محلی درست است، تحقیقات درست است، کارشناسی شده است، قرار محلی صادر شده است، بیانیه لازم اقامه شده است، سوگند کافی خورده شده است، یک پرونده قطور کامل، تمام محتویات پرونده دقیق و سالم. خب تا زمانی که این دست یک قاضی عادل نرسه، تا زمانی که دست یک قاضی بدون غرض نرسه و تا زمانی که یک وکیل مبرزی نباشد که از این پرونده دفاع کنه، کار رو ادامه بده، مسئله رو پیگیری بکنه، به جایی نمیرسه. ولو 500 برگ پرونده خوب داریم، اما تا زمانی که روی اینها بررسی نشه، نتیجه گرفته نشه، رأی حکیمانه عادلانه داده نشه، دفاع لازم نشه، خب این بماند تو بایگانی، صدها سال هم اثری بر اون کار نیست. انسان هنگامی که میبیند و میشنود تأمین پرونده میکند، اما مادامی که این دیدنی ها و شنیدنی ها را به محکمه منصف عقل نده، اثری روی این دیدنی ها و شنیدنی ها بار نمیشه و نتیجه در روح انسان به جام آدمی نمی بخشد. این جمله رو مکرر آیان شنیدید و چقدر زیباست که توجه به مضمون این کلام داشته باشیم. از حکمت های نهج البلاغه است. فرمود ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. چقدر زیاد است اسباب عبرت برای مردم و چقدر کم است اعتبار. این همان مطلب است که عرض می کنم. اسباب عبرت و به خود آمدن در جامعه برای همه انسان ها فراوان است. شما کجای زندگی می توانید نگاه کنید که عبرت نباشه؟ اولا کلمه عبرت از ماده عبور میاد. عبور یعنی از جایی به جایی، یه چیز رو ببینید بعد برید سراغ خود. کجاست که در جامعه چنین صحنه های عبرتی برای انسان نباشه؟ هر انسانی در جامعه اگر به هر کس نگاه کند براش عبرت است. اگر جوان به پیرمرد نگاه میکند براش عبرت است. این نگاهی میکند، نگاهی میکند، ماسن سفید رو میبیند، موی سفید رو میبیند، احیانا جسم ناتوان رو میبیند، احیانا همت بلند رو میبیند که این بدن کمکش نمیکند خیلی از کارها رو انجام بده. دوست میدارد این پیرمرد بزرگ مسلمان خیلی از کارها رو انجام بده، اما دو قدم که برمیدارد میگد آه قلبم گرفت، خسته شدم. سیمای هر پیرمرد بزرگواری را که نگاه کنید 100% عبرت است برای اونها که جوانتر از او هستند، و سیمای هر جوانی را که نگاه کنید عبرت است برای اونها که سنی بیشتر از او دارند. هنگامی که پیرمرد مسلمانی می نگرد به این جوانی که شاداب است، نشاط دارد، قدرت دارد، توان دارد، عبرت است برای او. چه کردیم با جوانی؟ چه شد ایامی که اون قدرت ها بود، اون شادابی ها بود، حال چه باید بکنیم؟ هنگامی که به کودکان نگاه میکنیم عبرت است برای او. هنگامی که زن به مرد نگاه میکند برای او عبرت است. مرد به زن نگاه میکند برای او عبرت است. هنگامی که مؤمن به فاسق مینگرد برای او صدها عبرت است. خدایا اگر آنی و کمتر از آنی من رو رها میکردی، من صدها مرتبه از این منحتر بودم. خدایا اگر آنی من رو رها میکردی به خود با میگذاشتی. رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدا اگر یه لحظه نگاه به لطفت رو از من برمیگردندی، بسا من از این فاسق فاجر بسیار بدتر بودم. این باعث عبرت میشه برای من که من به خود بیام و بگم بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدا یاد کرد. هنگامی که یه فاسق به یه مؤمن نگاه میکنه، این برای او عبرت است. خدای اینم انسان، منم انسان. خدا این چه موجودی است؟ چقدر خوب زندگی میکند، چقدر پاک است. میشه یه جوان اینطور زندگی کند؟ من جوان، اونم جوان. من غریزه جنسی دارم، اونم غریزه جنسی دارم. من هم جوان دارم، اونم جوان دارد. من هم خواسته ها دارم، اونم خواسته ها دارد. این چقدر پاک زندگی میکند، این چقدر زیبا زندگی میکند، این چقدر باشکوه زندگی میکند. آیا این هم یه انسان، منم یه انسان؟ عبرت است. زیبا برای زشت عبرت است، زشت برای زیبا عبرت است. فاسق برای مؤمن عبرت است، مؤمن برای گذشتگان برای امروزیان عبرتند، آیندگان برای امروزیان برای آیندگان عبرتند. زمین و زمان به خدا سراسر عبرت قرار داده است. به گذشته تاریخ می نگری، عبرت. آیندگان به حال من تو می نگرند، عبرت. ما اکثرا عبر، چقدر خدا عبرت قرار داده است، اما و اقلا اتباق و چقدر عبرت گرفتن کمه. یعنی مردم چقدر زیاد میبینند و میشنوند، اما چه کم فکر میکنند. اقل و اعتبار یعنی چقدر کم فکر میکنند، چقدر کم میسنجند. میبینند، میشنوند، اما این داده ها را به محکمه عقل نمیدن که ترتیب اثر بار بشه بر اینها. متاسفانه این گونه عمل میکنند. فرمود سمون بکمون عمیون. منافق چنین انسانی سرچینی شاهد بودن که در کوچه های مدینه هنگامی که پیغمبر مشغول حرکت کردن است، در بین بازی کودکان یکی از این کودکان رو پیغمبر دید، دنبال اون بگیرد. آقا این سو میدود، اون سو میدود، رحمت للعالمین، با اون عظمت دنبال این کودک دوید تا گرفت این کودک رو. یه دست رو پیغمبر روی سر اون گذاشتن، یه دست رو زیر صورت اون گذاشتن، بوسیدن پیشانی این کودک رو. اصحاب گفتند یا رسول الله، کیست این بچه که شما این گونه بور محبت میکنید؟ هم گفتند این از همبازی های حسنین من است که در بازی خیلی مراعات این دو عزیز من رو میکنند، من دوستش میدارم. مگر مردم ندیدن این صحنه را؟ مگر برای مردم روشن نبوده؟ اخذ النبی و ید الحسین و سنبه. مگر اینا ندیدن با اولو شاهد چگونه دست این دو رو پیغمبر میگرفت، افتخار میشن، در حال خطبه خواندن میومدن بر زانوی پیغمبر مینشستن، در حال صلوات بر دوش پیغمبر مینشستن. کودکی اینها بگونی، بزرگی اینها بگونی، مگر ندیدن مردم اینا شاهد نبودند؟ و وقتی کار بونجا میرسد که در روز عاشورا دو سه تا خطبه خواندن وجود مقدس سید شهدا، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. فریاد برآوردن در بین جمع، مردم کوفه برید سوال کنید، ابا سعید خدری در بین شماست، زید بن ارقم در بین شماست، جابر بن عبدالله انصاری در بین شماست، برید از اینها سوال کنید، ببینید من در معذر پیغمبر چه جایگاهی داشتم، ببینید آیا قرآن ناطق ما هستیم یا نیستیم، شما مقابله چه آمدید، شما با کی می‌جنگید، شما چه کسی رو متهم می‌کنید؟ میگید ان الحسین خرج عن دین جده، حسین از دین جدش خارج شده است و بر خلیفه مسلمین امیرالمؤمنین یزید بن معاویه علیه لعنت و الهاویه خروج کرده است. ما را میگید بر امیرالمؤمنین یزید خروج پیدا کردیم؟ ما طافی شدیم، یاغی شدیم، مرتد شدیم. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. فرمود منافق کسیست که این گونه است، سممان بکمان عمیان فهم لا یرجون. خیلی دقت کنید از اوصافی که وجود مقدس امیرالمؤمنین، باز در همون اوصاف خطبه متقین که دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان بازگو میکنه، و اصلا از اوصاف مؤمن یه حدیثی داریم که چند تا صفت برای مؤمن مطرح میکنه. المؤمنو مؤمن کسیست که ازا نظره و ازا سکت تفکر. اصلا از نشانه های انسان موفق اینه که وقتی نگاه میکنه به قصد عبرت نگاه میکنه، و وقتی ساکت میشه به قصد تفکر ساکت نگاه میکنه. حالا ساکت اون چدید میسنجد خدایا چی شد که چنین شد؟ و مگر ما در حول خودمون دور بر خودمون کم میبینیم افرادی که اینا در زمین زندگی کردن، خورد در زمین، افرادی که زندگی کردن به اوج رسیدن. خب انسان نگاه کند ببیند آقا اینا چی شد که چنین شد؟ پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. انسان موفق اونه که این گونه زندگی میکنه، نگاه میکنه چه عبرت بگیرد. اگر ساکت فکر میکنه اذا اعطی شکر و اذا ابتلی صبر، اگر خدا به او نعمتی میدهد شاکر است، اگر ندارد نعمتی را ابتلا میکشد صابر است. این ها از نشانه های مؤمنی در اون حدیث بازگو فرمودند. اینجا فرمود فهم لا یرجعون، اینها کسانی هم که کور، چر، اینها نابینا، اینها هیچ اثری مترتب نمی شود در آنچه می بینند و می شنوند. فهم لا یرجعون، به خیال شما رو پیغمبر راحت کنید، اینها اهل بازگشت و رجوع به حق نیستند، اینها کسانی هم که فتول عنهم و رو از اینها برگردون. فما انت بملوم، شما کوتاهی در کار خود نکردی و اهرزن الجاهلی. اینها کسانی هم که اینها با مدعی مگوید از سار غیب و هستی، بگذار تا بمیرند در عیب خود پرستی، اینها رو باید به سوی خود راه کنند. او که سیب من از سماه فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من السماء و حذر الموت الله محیط بالکافرین. خب حالا یه مثال گفتیم، منافق کسی است که اومد یه شرابی روشن کرد اما اون چنان عمل کرد که سریعا خدای نور را خاموش کرد. دل حق دوله ولی الباطل جوله، حق شراب او همیشه پایدار است. یریدون لیطفئوا الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره المشركون ولو کره الكافرون. چراغی که به حق روشن می شود همیشه روشن است، خاموشی ندارد. چراغی که به باطن روشن می شود یک جلوه دارد، یه چرتی می زند، یه تابی می دهد، یه نمای ظاهری دارد اما سریعا خاموش می شود. یه دوران موقتی دارد، کامیابی دارد اما به دنبال آن زوال خمودی و خاموشی خواهد بود. این یک مثال. مثال دوم، او کسیب من از سماع فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم. خب شاید با یک مثال دقیقا توضیح روشن نشده باشد، ذهن همه یکسان نیست، بعضی ها با یک مثال میگیرند، بعضی ها نیاز به دو مثال دارند، بعضی ها نیاز به سه مثال دارند. باید رعایت شود. مثال بعدی مطرح شد، یا مثال منافق مانند کسی است که او کسیب من از سماع، مانند سیبی است که از آسمان میاد. سیبی داریم و صوبی داریم. صوب با سا و ب به معنای این بارانهای لطیف نرمیه که اینها میاد و به دنبال اون رویش میاد. اینها نرم نرم میاد، به قول قدیمی ها میگفتن باران علفکش. اینها اول بهار که میاد میاره باران، زهر رو آماده میکنه، زمین رو آماده میکنه، چقدر خوبه، چقدر مفیده، هیچ اثر سویی نداره، اثر تخریبی نداره. اینها رو میگن صوب. اما اون بارانهایی که میاد، سیل میشه، خانه خراب میکند، دام میبرد، زندگی رو به هم میزند، یه رو بیشتر نمیاد اما طوفانی به پا میکند، قوغایی به پا میکند، اینا رو میگن سیب. صوب باران مفید مناسب، سیب باران شدید مخرب. فرمود او که سیب من از سما، منافق مانند باران شدیدی است که از آسمان میآید. فیه ظلمات. خب وقتی میخواد باران بیاد طبیعی است که ابر رو خورد میاد، تیرگی های ابر خورشید رو میپوشاند اگر در روز است و ظلمت میاره. فیه ظلماتون، در این ظلمت وجود دارد. و رعدون و برق، سر و صدا هم زیاد دارد. رعد و برق، این توده ها و سنگین ابر به هم برخورد میکنند. اینها یکی بار مثبت دارد، یکی بار منفی دارد. انتقال الکتریسیته ایجاد میشه، تخلیه الکتریسیته میشه و اینها جرقه تولید میکنند، اینها قرش ایجاد میکنند. چه انسانهایی مردن در اثر برخورد با این برق، چه ساختمانهایی تخریب شده اگر برق گیر نداشته اینها در اثر برخورد با برق آسمانی. فرمود این باران شدید میاد، هوا تاریک میشه، رعد و برق شدید دارد، در حدی که یجعلون اصابعهم فی آذانهم من السماء حذر الموت، که بعضی ها اونچنان ترس و خوف اینها را میگیرند که اصابع و انگشتان خودشون رو در گوششون میکنند. به خاطر خوفی که از صدای شدید آسمانی به گوش اینها میاد، اینها اصابع و انگشتان در گوش میکنند به خاطر اینکه مبادا بترسن از سر و صدای این شدتی که وجود دارد. و الله محیط بالکافرین، و خداوند احاطه کامل دارد به کافرین. حالا این مثال دوم چگونه منطبق بر شخصیت منافق میشه؟ باران شدید میاد، در این باران شدید ظلمت هست، سر و صدا هست، حتی باعث میشه که بعضی ها دست به گوش بگیرن و بترسن از این سر و صدا. و احاطه خداوند متعال در چنین انسانهایی وجود داره. حالا فکر میکنم اگر وارد بشم نتونم تمام کنم. امشب من دیر خدمت عزیزان اومدم و نمیخوام دیگه وقت عزیزان رو بیش از این بگیرم. انشاءالله فردا شب به همون ساعت مقرر خودمون، ساعت 9:30 خدمت سرور معظم هستیم و جبران بحث امشب رو به حول و قوه الهی خواهیم داد. صلوات ناد بفرمایید. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. وقتی که حق میاد این اضاءت روشن میشه و روشنی میمانه. وقتی که باطل ممکنه یه جلوه‌ای باشه اما به دنبال اون خمودی، خاموشی و محو شدن است. نگاه کنید بحث تاریخ همین پرچم های سیاهی که اطراف اون زدیم مگر چیست؟ مگر غیر تفسیر این آیه کریمه است؟ مگر غیر از این؟ عرض کردم شب اول مجلس 1360 سال داره میگذره، هنوز ما خود تک تک این بزرگوارها رو که یاد میاریم، وقتی میگیم آقا زهیر، وقتی میگیم حر بن یزید ریاحی، وقتی میگیم جناده انصاری، وقتی میگیم عمرو بن جناده انصاری، کعب بن ورزه انصاری، وقتی که تک تک این بزرگان، اینها زنده جاودان تاریخ هست، اینها جلال و جمالشون باقی است، اینها که محو نشدن، اینها در صحیفه دلهای انسانهای صاحب دل، اینها باقی و جاودانن. حالا چند نفر از اسامی مقابل صفوف مقابل اینها رو بگید، اونها چند نفر باقی مونده؟ اونها جز سردمدارانشون و ائمه کفرشون برای لعنت و برای نصار لعنت باقی مونده هم هازان خصمان اختصمو فی ربه. این دو گروه مسیر خودشون رو ادامه دادن و نتیجه اون مشخص است در طول تاریخ. این شبها شبهاییست که نوعاً عرض ارادت به ساحت یاران با وفای ابی عبدالله حسین میشه. خیلی از اینها از افسانهات عالم از این سو و از اون سو بلند شدن، اومدن، نه کسی اینها رو میشناخت، نه اسم اینها معروف بود، نه اینها صاحب جمالی بودن، نه صاحب پولی بودن، نه صاحب عنوان اجتماعی بودن، اما نام اینها چنان جاوید شد که هرگاه نام اینها بر زبان جاری میشه، سریعا شما به دنبال سلام برای شخصیت هایی که منتصب به خاندان اهل بیت هستند و به دنبالی که میرد سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین، میگید سریعا و علی اصحاب الحسین. کلمه اصحاب الحسین همه اون عزیزان رو میگیرد، حتی اونهایی که به ظاهر حسب و نسبی هم نداشتن، ولو جون باشه، غلام ابوذر غفاری باشه که این رو هدیه کرد به وجود مقدس ابی عبدالله، اون که نه نسبی داره نه حسبی داره، وقتی که با اون حال و با اون حوصله و توجه روز میدان است و روز نبرد است، دید آقا ابی عبدالله الحسین اون حالت رو دارن، اون احساس نیاز و تنهایی رو دارن، اومد خدمت وجود مقدس ابی عبدالله ابن رسول الله، اجازه میدان بدید که من هم خون ناحقم رو در رکاب شما بریزم. وقتی که پیشنهاد داد ازت فرمودم که ما بیعت ما حقمون رو از گردن تو برداشتیم، تو آزادی در راه خدا، برو زندگی خودت برس، ما به تو کاری نداریم، امروز روزی نیست که تو بخواهی بندگی ما بکنی، خدمت ما بکنی. تا که این جمله رو بازگو کرد حضرت فرمودن لب باز کرد اینطور گفت آقا انا الحس فی الرخاء قطاعکم. اگر بخوایم ترجمه عامیانه سریع بکنم اینطور میشه، آقا من در روز خوشی کاسلیس شما بودم، کدام وجدان بیدار اجازه میده امروز در این ظرف شدت شما رو رها کنم و بمونم؟ به خدایی که من رو آفریده است، دست بر نمیدارم حتی یختلط تا زمانی که مخلوط بشد این خون ناقابل من با خون پاک شما خواهد. او که این جمله رو گفت وجود مقدس ابی عبدالله دعاش کردن قدم برو در امام خدا. آقا کی جون میشناخت مگر مثل جون سیاه کم بودن؟ کجا اسم اینها در طول تاریخ ماند؟ اما نامون که میرسه شما میگید و علا و اصحاب بلوزه دروح خدا بر تو باد، ای کسی که این گونه با وجود خودت حمایت کردی از مولای خودت ابی عبدالله و بقیه اصحاب همینطور دست در دست حضرت دارد. من این جمله رو بگم استفاده کنیم از مصیبت، حضرت دارن نگاه میکنن در بیابان پشت سر و بارکشون ایستاد، حضرت برگشتن دستشون و دستشون گرفتن دست نافع رو، یه نگاهی کردن به صورتشون و نافع بیابان رو میبینی، مهتاب رو میبینی، برو دست در فرزندت رو بگیر، بیا در دل بیابان، برو امشبی که فردا در این بیابان با ما نباشی. او که این جمله رو گفت یک مرتبه حضرت، تا این جمله رو گفتن نافع خود رو افکن بر قدوم مبارک ابی عبدالله، پاهای مبارک عزیز فاطمه رو میبوسد، فرمود والله الذی من بک علی، به خدای که من سوگند دل من رو با تو آشنا کرد از حسین فاطمه، من هر چی زندگیم بود فروختم، هزار درهم دادم یه اسب خریدم، هزار درهم دادم یک شمشیر خریدم. والله الذی من بک علی لا فارقک حتی یک لو ان فری رجع. به اون خدایی که من رو با تو آشنا کرده است دست بر نمیدارم تا زمانی که این شمشیر ببرد به این اسب بدبد. تا اون لحظه با شما هست. حضرت بغلش کردن، بلند کردن نافع رو، بغل کردن بوسیدن نافع رو، فبدن جزای شما رو خدا بدهد. من که در این بیابان تنها چه جزایی به شما بدهم؟ جزای شما رو خدا بدهد. اومدن کنار خیمه ها، وارد شدن وجود مقدس ابی عبدالله. حالا که گفتم بگید بقیه جریانم بگم. وارد خیمه شدن، نافع ایستاده پشت خیمه، دید دارن حضرت با یه بانوی صحبت میکنن. و اون بانو میگه برادر، آیا همین اصحاب کمی که داری شما مطمئنی فردا اینها در میدان تنها نمیگذارن تو را؟ حضرت فرمودن والله به خدا سوگند اینها رو من امتحان کردم، فقط بلوتهم فما وجدت فیهم الا الاشرس الاعس یستأنسون بالمنیت هوی استیناس الطفل الی محارب امه. من یارانم رو خواهر امتحان کردم، اینها شیر میدانند، اینها اونچنان که یه بچه به پستان مادر علاقه داره به مرگ به شهادت در نزد من علاقه دارن. تا که نافع این جمله رو شنید دوید خودش رو رسان کنار خیام اصحاب. رفقا بیاید بیرون، زهیر بیا بیرون، آقا حبیب بیا بیرون. تمام اصحاب رو که گفت من احساس میکنم دختران پیغمبر از ما یه مقداری خوف دارن، بیایید خاطر اینها رو امشب راحت کنید. تا که هاشمیون از خیمه بیرون آمدن که چه خبر است؟ همون شما را به خدا قسم برگردید در قیامتون، ما یه تعهدی داریم امشب میخواییم عمل کنیم. آمدن همشون با هم پشت خیمه وجود مقدس زینب کبرا ایستادن. به نمایندگی از همه اینها حبیبه به مظاهر لب باز کرد، گفت السلام علیکم، السلام بر شما ای دختران رسول خدا و دختران امیرالمومنین. من به نمایندگی از تمام این از یاران شما دارم میگم، یاران برادر شما دارم میگم، به اون خدایی که به ما منت گذارده است، ما رو با شما خاندان آشنا کرده است، ما غلام شما خاندان هستیم. ما این سینه ها رو آماده کردیم که نیزه دشمنان شما به این سینه ما فرو شود و دست از حمایت شما خاندان بر نمیداریم. تا که حبیب مطلب خود رو تمام کرد، یک مرتبه صدای اون بانو از درون خانه و درون خیمه بیرون آمد که فرمود ایها الطیبون، ای پاکان، حاموا عن بنات رسول الله و حرائر امیر المؤمنین. آری خوب انتخاب کردید، حمایت کنید از حرم رسول خدا و از حریم امیر المؤمنین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.